أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورزوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. عرض سلام و ادب خدمت عزیزان، خانم ها و آقایان، و عرض تبریک و تهنیت به مناسبت شب ولادت سراسر سرور و برکت ختم النبیین و المرسلین، خاتم النبیین و المرسلین، پیامبر مکرم اسلام و فرزند بزرگوارشون وجود و مبارک حضرت صادق علیه السلام و علیه السلام. خب توفیقی بود که در ایام پایانی ماه صفر آیات بینات سوره مبارکه فتح را خدمت عزیزان در 10 نوبت بازگو کردیم و گفته شد. یک آیه از این سوره باقی ماند، آیه 29، آیه پایانی این سوره، که این بسیار موجب خوشبختی است که ختم این سوره و این آیه پایانی مصادف است با چنین شبی، شبی که اختصاص به پیامبر بزرگوار اسلام دارد و آیه هم آیه است که در حال هوای رسول خداست. ابتدا عرض می کنم که این آیه شریفه، قبل از اینکه به محتوای اون بپردازیم، یعنی آیه 29 سوره مبارکه فتح، به انضمام آیه دیگری در قرآن، آیه 154 سوره مبارکه آل عمران، ثم انزل علیکم من بعد القم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم، تا ادامه آیه شریفه. دو آیه در مجموع قرآن کریم که این دو آیه در بردارنده تمامی 28 حرف حروف الفبای عربند و این یه انحصاریست و یه زیباییست و یه جامعیتیست در این دو آیه 154 سوره مبارکه آل عمران و 29 سوره مبارکه فتح، که این هم یه لطافتی است در این آیه شریف. اما آیه خوب در پایان سوره است که ملاحظه فرمودید و مباحث اون رو در نوبت‌های قبل گفتیم که محوریت 2 سال تقریبا از زندگی نبی مکرم اسلام رو پوشش میداد، از واقعه به اصطلاح صلح حدیبیه تا فتح مکه. شاید بتوان گفت که در لابلای ماجرا، هنگامی که بحث صلح حدیبیه بود، اونجا بعد از اینکه پیامبر فرمودند متن صلح نامه نوشته بشه، این بندهای بسیار حساب شده و زیرکانه ای که پیامبر هوشمندانه مطرح فرمودند، خب طرف مذاکره کننده ارشد مکی سهیل بن عمر نپذیرفت که نوشته شود که این قرارداد بین پیامبر رسول خدا و بین مکیان است. گفت اگر ما ایشان رو فرزند عبدالله رو رسول خدا می دانستیم که با او نزاع و منازعه نداشتیم، پس این کلمه رسول الله رو پاک کنید. نپذیرفتن در اون تاریخ تا بعد نافتحنا لک فتحا مبینا و مسئله فتح مکه و مسائل بعدی پیش آمد. گویا دور نیست که با توجه به این نکته، خداوند سبحان بنا دارد خود ابلاغ رسالت این پیامبر را به تمام معنا صادر کند بخواند و ابلاغ کند. لذا آغاز آیه شروع میشه با چنین کلمه، با نام نبی، نبی رحمت آغاز میشود. خب به لحاظ ادبی هنگامی که نگاه میکنیم اینجا ممکنه یه به اصطلاح مبتدا محذوفی داشته باشیم که ضمیر هویی باشد که برمیگردد به هو الذی ارسل رسوله بالهدى، خداوند اون کسی است که رسول خودش را فرستاد. حالا این رسول کیست؟ هو، این رسول پیامبر است، اشاره میشه به این. و ممکن است نه هیچ هزینه ای نکنیم و محذوفی نداشته باشیم که عدم و تقدیر اولا من تقدیر. به لحاظ ادبی اگر ما یه تقدیری رو در نظر نگیریم و حذفی نداشته باشیم بهتر است. به همین خاطر خود عبارت پاسخگوست، نام نبی مکرم اسلام میشه مبتدا، واژه رسول الله هم میشه چی؟ میشه خبرش، به تعبیر پارسیان میشه نهاد و گزاره، یعنی یه جمله خبری است که خداوند اعلام میکند محمدون، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. رسول الله، این بزرگ انسان والا رسول خداست. خب این تعبیر را ما در مورد هیچ پیامبری در قرآن نداریم. نشده است که خداوند سبحان در قرآن اشاره کند مثلا آدم و نبی الله، مثلا نوح رسول الله، موسی رسول الله. هیچ تعبیری رو در مورد هیچ پیامبری به این شیوه نداریم. منحصر است به مقام شامخ نبی مکرم اسلام که نشان می‌دهد دیگه تفاوت جایگاهی پیامبر بزرگوار رو با دیگر انبیا و رسولان الهی که خداوند خود ابلاغ رو نوشته است، گفته است، می‌خواند و بازگو می‌کند برای همیشه بشریت. خب پس بنابراین فرمود که محمد رسول خداست. بسیار خوب، خود این واژه رو که دیگه حالا ما درود و تحیتش رو در دل میفرستید، خود واژه محمد رو که در آغاز آیه شریفه میبینیم، اشهر و مشهورترین نامهای پیامبر است به تعبیر بزرگان. استعذار دارید، سه نام اصلی برای نبی مکرم اسلام گفته میشود که همه مشتقات واژه حمد است، یعنی از ه میم دال، تمام اینها از این مبدا اشتقاقی گرفته شده است. محمود، احمد و محمد، این سه نامی است که از ریشه حمد می آید. کلمه محمود از این ماده به معنای ستایش شده، ستوده به تمام معنا، کسی که حسنت جمیع و خصالهی است، تمام محامد او سدود شده است، تمام شخصیت او تمجید و حمد الهی دارد که انک لعلی خلق عظیم است. کلمه احمد از همین ماده میاد، افعل تفصیل است. محمود اسم مفعول است، احمد افعل تفصیل است، یعنی بالاترین مراتب حمد را. احمد یعنی کسی که بیشترین ستایش در میان بشریت اختصاص به او دارد. مبشرن به رسول یعطی من بعدی اسمه احمد، که عیسی مسیح، عیسی مریم اعلام می کند که من بشارت می دهم به پیامبری که می آید پس از من به او احمد است. یعنی بالاترین مقامات ستایش شده را او دارد در میان تمام بشریت و تمام فراتر بگوییم مخلوقات الهی. خب نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، دیگه اون جایگاه بالا و برتر. به همین خاطر در متون می‌خوانیم الذی سمی فی السماء به احمد و فی الارض به ابوالقاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد المجید. او پیامبری است که در آسمان ها، یعنی در عوالم الوی و در عالم ملکوت، با نام احمد نامیده می شود و در میان زمینیان با کلمه محمد نامیده می شود. این عباراتی است که در متون به اصطلاح روایی داریم و همان می شود که گفت شاعر حاضر در جلسه که در عالم قدس احمدی تو، در هفت زمین محمدی تو، بر خان خدا تو مصطفایی، بر طرز مدیح و ثنایی. این تعبیر زیبایی است که در مورد نبی مکرم در بالاترین سطح به این نام در میان قدسیان و کروبیان نامیده می شود، کلمه احمد. واژه محمد هم از همون ماده میاد، این هم به معنای حمد شده و ستایش شده به تمام معنا، کامل و تام. و جالب این است که سابقه نامگذاری با این عنوان در میان عرب وجود ندارد تا قبل از پیغمبر مکرم اسلام. یعنی در میان نامهای عرب ما چنین اسمی رو، پیشینه اون رو نمیبینیم به لحاظ تاریخی. این یه ابتداییست برای این شخصیت که استحقاق ستایش در بالاترین مراتب رو دارد و خداوند سبحان این نام رو گویا برای آخرین فرستاده خیش انتخاب میکند. خب این به لحاظ لفظ کلمه. فرمود محمدون رسول الله، این عنوان رسالت پیامبر رو خداوند سبحان اعلام کرد، تمام. به دنبال اون فرمود والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. از اینجا خداوند آغاز می کند با این تعبیر که والذین معه و کسانی که با او هستند، یعنی با این پیامبرند، چه پنج صفت و ویژگی مطرح میشه. والذین معه، اینجا لازم است ابتدا عرض کنم که وقتی فرمود والذین معه، معه یعنی همراه. ما دو گونه معیت داریم، یه معیت جسمی فیزیکی مکانی، یه معیت فراتر از این غیر حسی مکانی. خب بدیهیست اینجا والذین معه ویژگی هایی که خداوند مطرح می کند برای کسانی نمی گوید که اینا همسایه و همخانه پیامبرند، برای کسانی نمی گوید که همخون و نسب پیامبرند، برای جماعاتی نمی گوید که اینها با پیامبر ممکنه در یه مکانهایی گرد آمدن، جمع شدن، با هم بودن، جلساتی داشتن، حضور دارن، در کوچه بازاری هستن که پیامبر از کنار اونها گذر می کند. این نیست، چون ویژگی هایی که مطرح میشه هیچ شباهتی با ویژگی های کسانی که بسا با پیامبر بودند و همسایه و همخانه بودند و 13 سال پیامبر را آزار دادن نیست. هیچ ویژگی های امثال ابو سفیان و ابو لهب ها نیست اون چه خداوند مطرح میکنه. پس مراد از این معیت، معیت فیزیکی مکانی در کنار جسم پیامبر بودن نیست. مراد از این معیت کدام معیت است؟ معیت اعتقادی، اخلاقی، یعنی فکری و رفتاری. محمد رسول خداست و الذین معه و کسانی که به لحاظ اندیشه و فکر و به لحاظ اخلاق و رفتار در مکتب او هستند و در کنار او هستند و برخوردار از رسالت این پیامبر و تربیت او هستند، چنین ویژگی هایی دارند. خب حالا اگر این معنای معیت شد، پس این معنای معیت دیگه در انحصار زمان و مکان نیست. والذین معه، ویژگی هایی رو خداوند مطرح می کند که در طول زمان، در عصر حضور پیامبر، پس از وفات رسول خدا، به دنبال اون تا امروز و تا قیام قیامت، همه کسانی که بناست هم مسیر پیامبر باشند، در راستای رسالت پیامبر زیست کنند و به نوعی در خط رسول خدا باشند، باید این ویژگی ها رو داشته باشند تا صدق معیت و همراهی با پیامبر برای آنان تحقق یابد. دقت فرمودید؟ خیلی زیباست، فوق‌العاده زیبا و دلنشین است این آیه با همین کلمه‌ای که مطرح می‌کند، والذین معه، کسانی که با این رسول الله هستند، با این فرستاده خدا هستند، به لحاظ فکری، به لحاظ اعتقادی در مکتب او هستند، ادعای تربیت در مرام او را می‌کنند، پیروی اون رو دارند، او را به عنوان رسول خدا پذیرفتند و مقتدای خیش می‌دانند، امام و پیغمبر و جلودار خود می‌دانند و خود رو وابستگان به اون می‌شمارند، این ویژگی‌های پنجگانه رو دارند. پس بنابراین آیه شریفه در عین ستایش از پیامبر داره دقیقاً به نمایش می‌گذارد که چه کسانی از عصر نزول قرآن و حضور خود پیامبر تا انتهای زمین و زمان همراهی فکری، اعتقادی و رفتاری دارند و در مسیر رسالت پیامبر حرکت کردند و می‌کنند. بسیار ویژگی های دقیق و زیبایی رو در این جهت خداوند مطرح می فرماد. والذین معه یک اشداء علی الکفار، دو رحماء بینهم. کلمه اشداء جمع شدید است، یعنی قدرتمند، یعنی پرسلابت، یعنی مستحکم، استوار. اشداء علی الکفار، این کسانی که در خط فکری و تربیتی پیامبران و پیروان صادقین مکتب نبوی هستند، کسانی هستند که در قبال کافران و در قبال اهل کفر در نهایت صلابت، قدرت، توانمندی و استحکامند. من ابتداعا ترجمه کنم فقط تا بعد برسیم. اما رحما و بینهم، از اون سو رحما هستند. کلمه رحما از ماده رحمت می آید، جمع رحیم است. اما بین خودشون، یعنی در میان مسلمانان و در جامعه اسلامی، در نهایت اونم فعیل دیگه، هم مبالغه و هم دوام و هم ثبات و همه چیز رو می رسوند. در اوج رحمت، ملاتفت و مهربانی با یکدیگر رفتار می کنند. دو ویژگی رو مطرح فرمود، یکی نسبت به سیاست خارجه، یکی نسبت به رفتار داخلی. بازگو فرمود اشداء علی الکفار رحماء بینهم. بسیار، من برای تبیین بهترین صفت و ویژگی با سیر خدا آیه شریفه این نکته رو اضافه کنم تا بهتر مطلب رو دریابیم، و اون این است که پیامبر رسول خداست دیگه، رسول الله است، محمد رسول خداست، درست؟ پس آمده است این شخص که رسالت را، یعنی آنچه را که از سوی خداوند بر او گفته شده است، به مردمان ابلاغ کند و برساند و جامعه را با رسالت الهی تربیت کند. بعد میرسیم به این دو صفت اول. خب این رسالتی که پیامبر دارد چیه؟ یعنی اون اگر جان رسالت پیامبر رو در یک کلمه بگیم، نهایت اون رو بگیم، نهایت رسالت پیامبر به کجا ختم میشه؟ به این که انسانها رو به تقرب خداوند برساند، به این که انسانها رو به قرب الهی برسونه، به این که انسانها رو به اون مقامی که شایسته آن هستن، که مقام خلافت و قائم مقامی از خداوند است در آفرینش، برساند و نزدیک کند. این نهایت رسالت پیامبر است دیگه، بالاترین سطحش اینه. حالا از مقدماتش کف شروع نکردیم، سقفش رو عرض میکنیم خدمت دوستان. خب مراد از این قرب الهی و مراد از این خلافت چیست؟ یعنی این که انسان به جایی برسد که به زبان ساده عرض میکنم متصف به صفات خداوند بشه، تا بتونه جانشین خدا در زمین باشد. اینی جاعل فی الارض خلیفه، ملائکه، من کسی رو میخوام در زمین قرار بدم که بتواند جانشینی از من کنه. خب خلافت الهی از چیه؟ علی یعوذ بالله از ذات الهی که نیست. این خلافت از چیست؟ از صفات خداوندی است. یعنی انسان پدیده است که در میان تمام آفرینش برترین استعداد رو دارد که خداگونه شود. خداگونه شود. خداگونه بودن انسان به چیست؟ به این که صفات الهی در وجود او تبلور پیدا میکنه، یعنی متصف به صفت علم بشه، متصف به صفت قدرت بشه، رحمت بشه، رأفت بشه، عرض به خدمتون حکمت بشه و بقیه صفاتی که در مورد ذات الهی وجود دارد و منحصر به حضرت او نیست، چون یه صفاتی است که منحصر به حضرت اوست، معبود بودن، متکبر بودن، جبار بودن، یه صفاتی ویژه اوست که مشخص اینها، مهیمن بودن دقیق. اما بقیه عمده صفات حضرت اله رو که نگاه میکنیم، این دیگه منتهی الامال آن است که بشر به اون میتونه برسه و بشر میشه خداگونه دیگه، میشه یه بالاخره برترین حد آفرینش موجودی است که به بالاترین مقام در صفات الهی میرسد که نام اون انسان است. و نمونه های عینی اون دیگه انبیا و اولیا و اوصیا و این بندگان بزرگ الهی هستند که به بالاترین سطح رسیدن. دقت فرمودید؟ این رسالت پیامبر است. پس این پیامبر که رسول الله است، بعد فرمود والذین معه، کسانی که تو این رسالت قرار میگیرن و همراهی با او دارن به لحاظ فکری و اعتقادی، که متصف به صفات الهی میشن، یک دو این دو ویژگی را دارن، اشداء علی الکفار، دو رحماء بینهم. خب دقت کنید، این دو صفت، دو صفت متضاد ابتداءن، یعنی از یه طرف شدت و حدت و قدرت و صلابت، از یه طرف نرمش و لطافت و مهربانی و ظرافت. ببینید، بنا شد که این انسان در امتدار رسالت به کجا برسند؟ به قرب صفات الهی و متصف شدن به صفات الهی به خلیفت الله شدند. به ذات حق که نگاه میکنیم در صفات خداوندی نوعاً صفاتی رو میبینیم که چنین حالتی رو دارن، یعنی یه صفات متضاده رو میبینیم که از میان اونها یه صفت قهر، یعنی اصلا بگید صفات جمال الهی و جلال الهی در تقسیم بندی. خب خداوند قهار است، خداوند جبار است، خداوند قاسم الجبارین است، خداوند غضب می کند، غضب الله علیهم، گروهی مغضوب ذات حق می شوند، گروهی رو خداوند به قهر و دوزخ خویش می افکند. از اون طرف می بینیم باز نبه عبادی انی انال غفور الرحیم، پیامبر به بندگان من بگو که من غفور رحیمم، غفور رحیم. فسعت این غفران و رحمت رو پیامبر به اینها بگو که و رحمتی وسعت کل شی، بگو رحمت من همه چیز رو زیر شمول خود میگیرد. بگو که کتب علی نفسه الرحمه، پروردگار شما بر ذات خیش رحمت به بندگانش رو قطعی کرده است. نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، اما ضمناً به اونها بگو و ان عذابی، بدونن که عذاب من عذاب شدید و علیمه، این رو هم بدونن. یعنی دو صفت متضاد رو کنار هم مطرح میکنن. بندگانی که متصف میشن به صفات الهی به این تعادل باید برسند، یعنی در وجودشون صفات جذب و صفات دفع، صفات قهر و صفات لطف باید به یه تعادلی برسه، ولی نمیشن به اون جایگاهی که باید برسن. نمیشه در وجود یه انسان تمام وجود او صفت لطف باشد، مظهر لطف باشد و رحمت باشد، و در وجود او قهر در جای خود و غضب در جای خود نباشه یا عکس این باشه. به همین خاطر تربیت شدگان این مکتب رو، این رسالت رو میبینیم، نمونه عالی اون رو میبینیم. به تعبیر اون شاعر توانمند، خلق یخجل النسیم من اللطف و بعثون یزوب منه الجماد، اون صفی الدین هلی در سیمای نازنین اسدالله غالب علی ابن ابی طالب چنین میگوید: این مرد کسی است که خلق ویژگی هایی دارد که یخجل النسیم من اللطف، که نسیم سحر را از لطافت خجالت زده میکند. ویژگی های لطیف این مرد و صفات مهربانانه ای که هنگامی که چشمون میفتد به این یتیم، شانه های علی چنان می لرزد، اشک های او می بارد و زیر لب زمزمه می کند: ما انت اوعتو فی شیء روز اتو بهی کما تعوعتو فی الاطفال فی الصغری، هیچی من رو اینقدر نمی لرزاند مانند عشق یتیمی که یتیم رو بگرید که نازش خرد، اگر خشم گیرد که بارش برد. این مردی است که این لطافت رو دارد، با چنین لطافتی. اما از اون طرف این همان انسانی است که هنگامی که قبضه شمشیر رو به دست میگیرد، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. در شجاعت شیر ربانی استی، در مروت خود تو دانی کیستی. دقیقاً این تعادل رو در صفات قهر و لطف، جمال و جلال، در سیمای این خلیفه الهی میبینیم، کاملا مشخص و روشن. به همین خاطر مشاهده میکنید که این دو صفت رو خداوند مطرح میکند. ابتدا این کسانی که در مسیر این رسالتن اشداء علی الکفار، اینا نسبت به کافران، دشمنان و بدخواهان در نهایت صلابتند، در قبال دشمن اینها سر ذلت به زیر نمی آورند، خود کمبینی ندارند، حقارت در قبال دشمن ندارن، خودباختگی در قبال کفار ندارن، عزت و صلابت آنان در قبال کفار قطعی و مسلم است. آیه 54 سوره مبارکه مائده: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، ای کسانی که ایمان آوردید، هر کدام از شما که از دینش برگردد، اما بدونید، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، خدا به جای شما بندگانی دارد، گر نباشد زخمه ما را اثر، آسمان دارد هزاران زخمه بر شما، میرید برید ناز نمی کشیم از شما، اما خدا به جای شما بندگانی می آورد و دارد. و سوف یأت الله بقوم یک یحبهم و یحبونه، که خدا اینها رو دوست می دارد، اینها خدا رو دوست می دارن. یعنی ارتباط ذات حق با اونها و اونها با خدا یه رابطه حبی است، یه رابطه عاشقانه است. فسوف یأت الله بقوم یحبهم و یحبونه، بعد اینها کسانی هستند که در سایه این مهر و محبت خداوند، اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، اینها نسبت به اهل ایمان و مؤمنان ذلیلند، یعنی متواضع، نرم، بسیار با رأفت و رحمت، اما در قبال کافران در نهایت عزت و اقتدار و قدرت. این رو مشاهده میکنیم که در آیه 54 سوره مبارکه مائده مطرح میکند، بل یجاهدون فی سبیل الله ولا یأخذون ولا تأخذهم فی الله لومة لائم، اینها نه از کسی ملامتی دارن میپذیرن و نه باکی دارند و نهایت جد و جهد خودشون رو هم میکنن. پس ابتداعا فرمود اشد علی الکفار، اولین ویژگی اینها این است که در نهایت صلابت و اقتدار و قدرتن در مواجهه با بدخواهان و دشمنان و هیچ کرنش نمی کنن، دست به سینه ندارن، مطیع گوش به فرمان نیستن، ذلیل نیستن، در قبال کافران عزتمندانه. و اما رحما و بینه، اما در میان خودشون، در میان مسلمین و در میان جامعه اسلامی در اوج رأفت و رحمتند با مسلمانان، با برادران همکیش خیش، با دیگران در نهایت رأفت و رحمت. این رحما رو خداوند به کار میبره که جمع رحیم، شدت محبت و رحمت و مهربانی و عطوفت رو میرساند. خب بالاخره این جالب، این که خداوند این رو به عنوان ویژگی اول و دوم سری کنار هم مطرح میکنه، مشخص میشه این بحث روابطه، یعنی در بحث ارتباطات داره خداوند اول به این رابطه اشاره میکند، به روابط انسانی اشاره میکند، روابط انسانی با بیگانگان، دشمنان، کفار بگیم، روابط انسانی با جامعه اسلام. این ضابطه کلی و این ویژگی نشانه در خط پیامبر بودن و معیت با رسول خداست. حالا که عکس این رو دیدیم، چه از عصر پیامبر تا روزگاران ما و در میان خودمون دیدیم، پیروانی از این پیامبر که ادعای تبعیت این پیامبر و پیروی از رسالت او میکنند و نام او را شهادت میدهند با عنوان این که اشهد ان محمد رسول الله، اما در قبال کافران خاضع، سربزیر، تسلیم، گوش به فرمان، آماده، مطیع به فرموده، اما در میان خودشون با مردم خودشون، با همکیشان خودشون، با پیروان این پیامبر درشت، سخت، خشن و عرض نامهربانانه برخورد کردن. دقیقا این گروه میشن که و لذینی، کسانی که هرگز معیت با پیامبر ندارند. این خیلی خیلی مهمه عزیزان، خیلی مهمه. این که فرمود رحما و بینهم، بالاخره این بینهمی که میگن از کجا شروع میشه؟ از رابطه من پدر با فرزندم شروع میشه، از رابطه فرزندم با من شروع میشه، از رابطه زن و شوهر شروع میشه، از رابطه دوست و دوست، همکار و همکار، تمام جامعه، حکومت و مردم، مردم و حکومت. این دیگه همه آحاد جامعه رو میگیرد. رحما و بینهم، رابطه ای که باید بر اساس تمام رحمت و مهربانی باشد، یعنی رابطه ای که وقتی نگاه میکنیم ویژگی های این گروه، کسانی که معند با پیامبرن، از اون چهره اینها وقتی ارتباط رو باشن شروع میکنید، این معیت رو باید بفهمید، یعنی از نگاهی که به هم دارند، از چهره‌ای که به هم مواجه میشن. المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، المؤمن حشن بشن، یعنی چهره گشاده هنگامی که نگاه میکنن، مهربانانه. شرار و آتش خشم است در نگاه شما وجود نداره، بلکه این نگاه ها نگاه های خاضعانه متواضعانه است، چهره چهره مهربانانه و گشاده است و آرامش بخشی در این نگاه دیده میشه. یعنی وقتی نگاه میکنید به صورت اینا یه آرامشی به دلتون میاد، کلامشون رو میشنوید. قل عبادی یقول التی هی احسن، به بندگان من بگو وقتی با هم صحبت میکنن، پیروان این پیامبر اگر هستن به این کتاب، اینا ادبیات کلامیشون باید ادبیات لطیف، مهربانانه، زیبا باشه. باید این ادبیات درون خانه بین این زن و شوهر باشه، بین این فرزندان و والدین باشد، که بتونن شب ولادت پیامبر بگن یا رسول الله ما افتخار این داریم که پیروان تو هستیم، در امت تو قرار داریم. اگر نباشه نمیشه، این معیت و این همراهی وجود نداره. بگذاری چون شب مناسب است و اقتضا میکند، سریع یه روایت رو بخونم، جنبه اخلاقی داره برای هممون، برای گوینده، برای هممون. بالاخره این زیبایی ها و لطافت های خودش رو دارد. کافی مستطاب از حدیث، بسیار درست، زیبا، به قول آقایان صحیحه. عرض به خدمتون صحیحه و سند عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق است: المسلم اخ المسلم، مسلمان برادر مسلمان است. لا یظلمه ولا یخذله، نه ظلم مسلمان به مسلمان رواست و نمی کند و نه او را رها می کند در مشکلاتش. ولا یحزنه، و عامل حزن و غمش نمیشه، غم براش تولید نمیکنه، مسلمان برای مسلمان اندوه ایجاد نمیکنه. این میشه معه، این میشه رحما. حالا در ادامه ببینید چی میفرمان حضرت. و یه قهل المسلمین، و سزاوار است و لازم است و واجب است بر مسلمانان الاجتهاد. اجتهاد یعنی چی؟ یعنی نهایت تلاششون رو کردن، نه اینکه در این وادی باشن، نه، نهایت تلاششون رو کردن. در چه چیزی؟ فت حواصل، در اینکه وصل با هم باشن، مرتبط با هم باشن، در ارتباط شایسته بین خودشون، در اینکه پشت به هم نکنن، در اینکه یار هم باشن، غمخوار هم باشن، دلدار هم باشن. فت حواصل، تعاون، و اینکه یاری هم کنن، علت تعاطف و المساوات، در مهرورزی و همکاری و یاری دادن با هم. یحق و واجب است، لازم است، سزاوار است. لأهل الحاجه، بخصوص برای در بین خودشون نیازمندان و حاجتمندان و اشخاص آسیب پذیر، و تعاطف بعضهم علی بعض، و اینکه کمک کنن اصلا که این مهربانی رو بین خودشون و این رحما بودن رو رواج بدن، توسعه بدن. حالا ببینید اینا رو امام صادق میفهمند، بعد میگن حتی تا اینکه تکونو کما امرکم الله رحما بینکم. اگر اینطور بودن بعد میشن مصداق چی؟ رحما بینکم، این که خدا در سوره مبارکه فتح آیه 29 میگوید. این تفسیر امام صادق از کلمه رحما و بینهم در این آیه مبارکه است. بعد فرمودن در ادامه متراحمین، یعنی تفاعل دو سویه است، مهربانی دو سویه دارند و باید داشته باشند. مقتمین لما قاب عنکم من امرهم، واقعا قصه دارن برای مشکلات هم و دردهای هم، بی تفاوت نیستند و غم هم میخورن، قصه هم میبرند، یه چنین حالتی رو دارند. بالاخره مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. اینها غم هم رو دارن، درد هم رو حس میکنند. مختمین لما قاب عنكم من امرهم الا ما مضى علیه معشر الانصار الا عهد رسول الله. همینطور که یاران صادق پیامبر در روزهای حیات پیامبر این چنین بودن و وجود اون بارک امام ادامه میدن سخن رو. خب فرمود اشداء علی الکفار، یک، دو، رحما و بینا، سه، تراهم رکعن سجدن، میبینی پیامبرانان را تراهم رکعن سجدن. رکع جمع راکع یعنی رکوع کننده، سجد جمع ساجد یعنی سجده کننده. اینها رو میبینی که رکوع کنندگان و سجده کنندگانند. خب این ترکیبی که در اینجا میبینیم، اولا این تراهم خودش پیام داره، یعنی این که فعل مضارع به کار برده میشه، نه رأت هم، رأیت هم، اینها رو دیدی مثلا، نه، تراهم، میبینی اینا. اگر فعل مضارع به کار برده میشه، یعنی این ویژگی که میخواییم بگیم همیشه در اینها باید دیده بشه که معهو باشند، نه یه زمانی باشد و یه زمانی نباشد. در جا فرمودید. خب از یه ویژگی دیگه هم داره که حالا بزنید بعد اینکه مطلب بگه لطافت بیشتری داره که عرض کنم. تراهم رکعن سجدن، اینها رو میبینی دائما، اینها رو میبینی که مدام رکوع و سجود دارن. خب استهزار دارید
که ما بارها اشاره کردیم در مورد سجده ما تنوع در سجده داریم، در ادب سجده در اسلام. خب اساساً به طور کلی سجده دیگه آخرین مرزهای وجود است، یعنی جایی است که انسان تمام میشه و دیگه حاکمیت مطلقه الهی آغاز میشه. سجده دیگه فناه، فناء عن الفناء، فناء مطلق، گذار از خود است، گذار از نفس است. لذا اگرم ما یکون العبد الالله و هو ساجد، نزدیکترین حالت انسان به خداوند حالت سجود است. به همین خاطر که اولیاء الهی خوشترین حال و صفای وجودشون در سجده بود است. بهترین حالات امیر المؤمنین در سجده بوده، بهترین حالات ابراهیم خلیل در سجده بوده است. و این سجده است که واقعا انسان رو دیگه رها می کند از خود. این به خاک افتادن، آستان ادب بوسیدن، یکسان شدن با خاک و چسبیدن به زمین انسان رو آسمانی می کند، به اوج می رساند دیگه، هنگامی که با تمام شناخت و معرفت و عشق و شور و حال باشد. ما تنوع در سجده داریم، سجده های مختلفی داریم. ما سجده شکر داریم، یکی از سجده هایی که در اسلام داریم سجده شکر است که خیلی هم توصیه میشه، که بالاخره اگر انسان حس میکند لطف خدا رو به خودش و عرض به خدمتون عنایت الهی رو هر زمانی هر موقعیتی خلوتی دست میدهد، وقتی به خاک میافتد اقرار میکند، سجده میکند، شکرگزاری از سبحان میکند و تمام. ما سجده تلاوت داریم. 15 جای قرآن آیاتی است که وقتی انسان به اون میرسه سجده داره. نهایت این که 4 مورد واجب است، 11 مورد مستحب است. میگن سجده واجبه و سجده مندوبه، اینها مستحب است و این واجب است. باز هم سجده های دیگری داریم، من جمله خود سجده که در نمازه، یعنی سجده واجب نماز که از ارکان نماز محسوب میشه. قنطرس که آموزش میدادن ارکان نماز رو میگفتن قدیمی ها، اون سینش سین سجده است دیگه. سجده از ارکان واجب نماز است. خب اما متقابلا آیا ما چیزی به نام رکوع، تنوع در رکوع داریم در اسلام؟ یعنی ما عبادتی به عنوان رکوع معرفی شده به ما که مثلا برای شکرگزاری از خداوند بیایید 20 تا رکوع کنید، 5 تا رکوع کنید، دستور به رکوع داریم؟ نه، ما جز در نماز حالتی به نام رکوع نداریم. رکوع یکی از اجزاء نماز، باز از همون ارکان نمازه که از واجبات نماز است. خارج از نماز ما هیچ دستوری نداریم که بیاید برای خدا احترام کنید و اقامتتون خم کنید و رکوع کنید. خیر، سجده داریم اما رکوع نداریم. به همین خاطر اگر مثلا در آیه مبارک خداوند فرموده است ارکعوا مع الراکعین، رکوع کنید با رکوع کنندگان، خب تمام مفسرین میدانن، همه قرآن پژوهان میدانن که معنای این نیست که برید ببینید کجا کسی خم شده است با او خم بشید. نه، ارکع و مراکین یعنی سلو مع المسلم، رکوع یعنی نماز گذاردن. وقتی میگن رکوع بکن، چون رکوع تنها در نماز است، پس یعنی برو نماز بگذار. وقتی قرآن میگه ارکع و مراکین یعنی برید با نماز گذاران نماز بخونید. یعنی چی؟ یعنی برید جماعت بخونید، یعنی نمازتون جماعت بخونید، دعوت به جماعت میکنه. خب حالا این مطلب روشن شد. چی منظور این شد؟ پیامبر سومین ویژگی های اینها، این کسانی که با تو اند، با پیامبرن، معه هستند، با رسول الله اند، تراهم رکعا سجدا، میبینی اینها که آن با آن در حالت رکوع و سجودند. یعنی چه؟ جمع بین این رکوع با توجهی که به انحصار نماز داره و اون سجده میشه نماز، میشه صلات. یعنی از مهمترین ویژگی اینها، یعنی سومین ویژگی این کسانی که با پیامبرن، اینی که در باب ارتباط با خداوند مستمر، مستقر و جدی هستند. صلات نماد ارتباط با خداوند است. بهترین شکل اون در اسلام همین نمازی است که میگیم، همین صلاتی است که میگیم. به دلیل اهمیت، به دلیل جایگاه مهم، به دلیل اینکه اون چرا قبل گفتیم و اون چرا بعد میگوییم از اینجاست. یعنی عزیزان، قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. تمام توان و نیروی انسان مؤمن از اتصال به خداوند. دیشب خدمت عزیزان میخوندیم که امیرالمومنین در خطاب کسی که ازشون مشورت گرفته بود، خلیفه که ازشون مشورت گرفته بود، گفتن بدون ما با ادعاده با قدرت و کثرت و قوت نمی جنگیدیم در زمان پیامبر. ما اصلا متکی به اینا نبودیم، ما اصلا کار نداشتیم بین امکانات کمی، بلکه ما نحن علی موعود من الله ما بر اساس وعده های الهی و ارتباط با خداوند قوت و توان می گرفتیم. مؤمن اون منبع اصلی توان و انرژی او اتصال به خداوند سبحان است عزیزان. از اونجاست که نیرو می گیره، از اونجاست که در بحرانترین بحران ها اجتماعی، فردی، شخصی، مالی، اقتصادی، سیاسی اون توان تحمل رو دارد که اون تقویتش از سوی حضرت پروردگار است که ان الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. این جان و دل اطمینان و قرار را از حضرت سبحانی دریافت میکند، سرمنشأ اونه. به همین خاطر اگر بناست ما مثلا اون استقامت و بردباری و صبوری رو هم داشته باشیم، لازمش اینه که استعینو به صبره. بله حتما باید از صبر کمک بگیریم، اما این نمیشه مگر با چی؟ استعینو به صبره و صلاة. یعنی اگر اون صلات نباشه، ارتباط با خدا نباشه، صبر محقق نمیشود. انسان به صبوری، به استقامت و مقاومت هرگز نخواهد رسید. اگر اینها اشداء علی الکفارند، اگر اینها رحما و بینهمند، ریشش اینه که تراهم رکعاً سجدا. سومین ویژگی اینه که پیامبر اینها متصلند با مبدأ فیاض وجود، اینها مرتبطن با حضرت جانان، لذا دم به دم تغذیه میشن، دم به دم استمداد میکنن از فیوزات حضرت حق، از ذات او آن به آن تغذیه میشن، سیراب میشن، سرشار میشن و استمداد میگیرن و استعانت از خداوند میجوین. حالا بهترین، زیباترین شکل آن چیست؟ صلات است. تراهم رکعاً سجدا. اما عرض کردم فعل مضارع به کار برده شد، یعنی این حالت و این حس و این ارتباط با خدا اگر فصلی باشه، اگر موسمی باشه، اگر مقطعی باشه، اون کار لازم رو نمی کنه، بلکه این با چی باشه؟ باید متصل باشه، یعنی مستمرن در زندگی اینها این رو میبینی. یعنی به تعبیر قرآن سوره مبارکه معارج، الذین هم علی صلاتهم دائمون، اینها این دوام در این مسئله دارن. حالا تو یه معنای دیگه هم تو این کلمه وجود داره، تو این تراهم و اون الذین هم علی صلاتهم دائمون. گاهی اینو مثال زدم، بالاخره ما صبح شما میخواهید بیایید از منزل بیرون و آماده باشید برای یه کار سنگینی که ان لکف النهار، عرض به خدمتون، بالاخره صبح طویلا دارید و ان ناشئة الليل، خب نیاز به این داریم که یک قوتی داشته باشیم. بالاخره این توصیه هم خیلی شده است، می نشینید و یک صبحانه عالی جانانه نوش جان می فرمایید، چند دقیقه مثلا یه ربع صبحانه می خورید شما. خب این توانی که در این صبحانه دریافت می کنید، این تا کی با شماست؟ بالاخره این می کشه شما رو تا فرصت نهار انشاءالله، و اون توان رو به شما میده. یه روب صبحانه خوردید، 10 دقیقه صبحانه خوردید، اما 5 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت شما رو نگه میداره پا بر جا و اون توان. حالا نهار ظهر رو نوش جان میفرمایید، حالا هر ساعتی که نهار رو میفرمایید، باز این نهار ظهر توانش و انرژی که به شما میده، کالری که آزاد میکنه چقدره؟ تا اینکه شما رو باز به شب برساند. دقیقاً حالت نماز اینه. یعنی ما یه نماز صبح میخونید، آقا اگر دیجیتال هم بخونن، بعضی ها که میخونن که این که بالاخره 2 دقیقه بیشتر نمیشه دیگه، اوتوران اجرا میشه و عرضم به خدمتون برنامه از قبل ریخته شده است و زبانش هم ساده بلاز کامپیوتری، و این نماز 2 دقیقه‌ای 3 دقیقه‌ای کسی میخونه، مثلا حالا کسی باحال میخونه با غیره غیره، 5 دقیقه نماز میخواد بخونه، مثلا 10 دقیقه نماز میخواد بخونه. این نماز تراهم رکعاً و سجدن، مراد این نیست که اینها نماز میخوانن صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، نه، تراهم رکعاً، میبینی که اینها همیشه در حال سجود و رکوعن، میبینی همیشه در حال نمازن. الذین هم علی صلاتهم دائمون، خوش آنان که دائم در نمازن. بهشت جاودان بازارشون چی؟ یعنی چی؟ یعنی اومد از بعد از نماز اومد تو جامعه، تو بازار نگاه میکنی، میبینی در صراط مستقیمه، اهدنا الصراط المستقیم، میبینی قبله داره، جهت داره، کارش جهتش خداست، میبینی در کارش ایاک نعبد و ایاک نستعین وجود داره، استعانت از ذات حق داره میگیره، میبینی که اون خضوع سجود و رکوع در تجارت و برخوردش با دیگران دیده میشه. این میشه چی؟ تراهم رکعاً سجد. تو حوزه سیاست نگاهش میکنی همینه، تمام اون نماز رو داری میبینی در تصمیمهاش، در رفتارهاش، در تعلیم میبینی، آه معلم دانشگاه میبینی در تدریسش، نمیدارم ورزشکار میبینی در ورزشش، میبینی در کجا. این میشه تراهم رکعاً سجدا، این میشه معه. کسانی که با پیامبرند در تمام رفتارهای اجتماعی در حال نمازند، یعنی اون ویژگی ها و دستاوردهایی که ارتباط با خداوند در وجود انسان دارد منحصر به گاه عبادت نیست در وجود اینها، بلکه کاملا در تمام ارکان زندگی، در زنداری، در شوهرداری، در فرزندداری، در بدبستان و داد و ستد، در مراودات اجتماعی، در مراودات داخلی و خارجی دارید میبینید آثار نماز رو. این ویژگی کسانی است که تربیت یافتگان این پیامبرند و در مکتب نبی رحمت تراهم رکن سجدا. ویژگی سوم. چهارم، یبتغون فضلا من الله و رزوانا. اینها چهارمین ویژگیشونه که یبتغون فضلا. یبتغون از ماده بقی میاد، معنای ساده ابتدایش یعنی یطلبونه، طلب میکنن، اما فرق داره بقی با طلب، ولی فرمود یطلبونه خداوند در اینجا. یبتغون از ماده بقی است، بقی شدت و طلب، کسی که در اوج مطالبه میکند. گاهی داریم مثلا فرض کنیم میگه طلبه، نمیگید الان به محصلین علوم میدیری، میگید طلبه، طلاب از ماده طلب میاد، یعنی کسانی که طلب علم میکنن. اما یه اصطلاحی داریم بالاتر از اینه، باغات، باغینه نه باغاف، باغات، بقیه یبتغون از این ماده است. باغات علاوه ان الله یحب باغات العلم، بدونید خدا به شدت باغات علم را دوست دارد. این بغات به معنای همون طالبان است، نه بالاتر از اون. بقی نهایت طلب است، با تمام امکان طلب کردن، با تمام وجود، با تمام عشق طلب کردن. فرمود یبتغون فضلا، اینا به تمام وجود در پی فضل خداوندند. و فضل یعنی چه؟ یعنی زیادی و فزونی. فزونی در خیر را فضل میگویند، فزونی در شر را فضول میگویند. لذا کسی که خیلی حرف میزنه و بد حرف میزنه میگن فضول الکلام، این خوب نیست، بده. فضل پس زیادی است. خب حالا جمعش چی میشه؟ چهارمین ویژگی، یبتغون فضلا، اینها به تمام وجود آن به آن از خداوند فزونی میخواهند. خیلی مهم عزیزان، یعنی کسانی که با پیامبرند و الذین معه هرگز به شرایطی که دارند بسنده نمی کنند، بلکه آن با آن در حال ارتقا هستند، در هر جا هستند، در هر حوزه ای هستند. اینا هرگز به وضعیت امروزشون فردا راضی نیستند، بلکه آن با آن از خداوند طلب زیادی و فضل می کنند، طلب رشد می کنند، مدام در حال اینند که شخصیتشون برتر باشد، اصلاح بالاتری، رشد بیشتری، ایمان برتری، تقوای بیشتری، حتی موقعیت اقتصادی بالاتری که به کارشون در مسیر ایمان بیاد. نه مال برای مال، بلکه مال برای مال را که از بهر دین باشی حمول، نعم مال صالحون خاندش رسول، آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. حتی در حوزه اقتصاد، در تمام زمینها، علم، اینا که بین بسنده نمی کنن همین مقداری که می دونن. یبتغون فضلا، اینا تشنن آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. اینا آن با آن زعفن الله بهی کل قدات نتشی، هی تشنه رشد بیشتر، فهم بیشتر، درک بیشتر، کمال بیشتر و تعالی فزون ترن. این چهارمین ویژگی، یبتغون فضلا من الله. بعد فرمود و رزوانا، و همونطور به شدت در طلب رضوانن. کلمه رضوان از ماده رضا میاد، رضا، همون رضای خداوندی که میفرمایید. وقتی میشه بر وزن رضوان، این مبالغه پیدا میکند، یعنی و رضوان من الله اکبر، اوج خوشنودی خداوند میشه رضوان. اینا آن به آن تو زندگی در حال به شدت طلب رشد و فزونی اند، و این رشد و فزونی رو برای چی میخواهند؟ برای رضوان الهی میخوان، یعنی اون قطب نمای زندگی اینها رضای خداست. رضا به رضای الهی در همه حوزه های زندگی هدف گذاری کردن، فکر میکنن تو مسائل اقتصادیشون، سیاسیشون، خانوادگیشون، اجتماعیشون، اون جهت نمای اصلی زندگی اینها رضوان خداست، خوشنودی خداوند است. اونم اوج خوشنودی رو میخوان، به کم اینها بسنده نمیکنن و راضی نمیشن. همیشه میگیم کفاف کی دهدین باده ها به مسلی ما، خم زمانه تویی شد زمی پرستی ما. اینها اوج رو میخوان. یبتغون فضلا من الله و رضوانا. این شد چند تا؟ چهار. پنجمین ویژگی، سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. کلمه سیما فارسی نیست که بگید صدا سیما، نه، این عربی است. سیما از ماده سم و عرض به خدمتون وسم، از هر دو معنا با یه قلب و ابدالی، از کلمه وسم به معنای نشانه. سیما یعنی نشانه. یعرف المجرمون به سیما، مجرمان با سیمایشون، با نشانه هاشون در قیامت مشخصا نشانه جرم دیده میشه، مثل دنیا نیست. فرمود سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، نشانه اینها در چهره هاشون از آثار اون رکوع و سجودشون دیده میشه. یعنی در سیمای اینها که نگاه، نشانه های اینها رو که در چهرهشون میبینی، در چهره اینها و شخصیت ظاهریشون که نگاه میکنی، آثار اون خداگرایی، آثار اون خضوع در نزد خداوند و اون پیوند با ذات حق در چهره ظاهریشون دیده میشه. خیلی زیباست این، بالاخره رنگ رخسار نشان میدهد است عزیزان. یعنی روح عبادت در وجود انسان جان آدمی رو میپروراند، به جسم هم تسری پیدا میکنه، یعنی در ظاهرشون هم دیده میشه، به گونه این که اینها در رفتارهای ظاهرشون، در چهرهشون که نگاه میکنی، آثار اون انس با خداوند، آثار معیت با پیامبر دیده میشه در چهره اینها، در نگاهشون، اشاره کردم، در کلامشون، در رفتارشون، در آرامششون، در متانتی که دارن، در وقاری که دارن، در ادبی که دارن، کاملا دیده میشه این نشانه ها در چهره و در نگاه. خب حالا گاهی مثلا در روایات داره که از این نشانه هایی که خداوند در اینجا میگوید، سحر و صلات است، یعنی اون برخواستن های شب است که یه آثار نورانی اصلا در چهره انسان میگذارد، یه صفایی به چهره میده، یه حلاوتی به نگاه انسان میده، و بالاخره اون روح عبادت در جسم هم آثار اون دیده میشه. قوت می بشکند ابریق را، اونقدر اثر داره که در جسم هم اثر میگذارد. فرمود سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، یعنی این پنجمین ویژگی میگه ظاهر اینها هم یه نشانه های این با بودن با پیامبر رو داره، ظاهر اینها هم این نشانه ها رو داره، حتی نشان میده که اینها کجایی هستند و چه ویژگی دارن. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. خب برگردیم، محمد رسول الله و الذین اللهم صلی علی محمد و آل محمد المهد. محمد فرستاده خداست، و الذین معه، آنانی که با او هستند به لحاظ فکری، اعتقادی و اخلاقی و رفتاری در هر زمانی و زمینی، نه در دنیا بلکه در قیامت و در جهان واپسین، کسانی هستند که اشداء علی الکفار، یک رحما و بینهم، با دشمنان، با کفار در نهایت صلابت و اقتدار، بدون ذلت، بدون خفت، بدون تسلیم، بدون سر به زیر آوردن، بدون کرنش، بدون خودباختگی، بدون عرض به خدمتون خفت برخورد میکنن. بین خودشون در نهایت ذلت، تواضع، ادب، مهربانی، لطافت، انس، رحما و بینهم، تراهم رو کنسد جدن، مدام در میدان ارتباط با خداوند پیوستند، و اینها خوشانان که دائم در نمازند. این مزه انس با خدا همه وجود اینها رو دم به دم پر کرده است. یبتغون فضلا من الله، اینها آن به آن فضل خداوند رو طلب میکنن، یعنی به شدت پویاین، جویاین، اهل تلاشن، کوششن در راه رشد، فزونی، تعالی و رضای الهی رو کسب کردن. سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، به شدت اونچنان روحشون قوی شده که بر جسمشان هم اثر میگذارد، بر جسم اونها هم اثر میگذارد، و آثار جسمی هم نشانه هایی دارن که مشاهده میکنه و شناخته میشن. ذالک مثلهم فی التورات، تمام آن چرا که گفتیم تا اینجا ویژگی های این یاران پیامبر و همراهان پیامبر است که در تورات وجود دارد. ذالک مثلهم فی التورات، مثل به معنی وصف، توصیف اینها در تورات است. و مثلهم فی الانجیل، و در انجیل هم از اینها یاد شده. در انجیل وصف اینها و حال اینها در انجیل اینه که خواهیم گفت تزر این اخرج شطعه او فآزره او. ادامه میدم، فقط همین قسمت رو بگم. ببینید، اینی که در کتب پیشین آسمانی گذشته، به خصوص دیگه تورات و انجیل رو داریم میگیم، نام پیامبر، یاد پیامبر، بشارت پیامبر و حتی یاران پیامبر آماده باشد از مسلمات است. اینها رو میگیم بشارات عهدین، بشارات عهدین، عهد عتیق و عهد جدید، یعنی تورات و وابستگان اون و انجیل و یعنی کتب مربوط به مسیحیت. و تو این جهت کار شده. وقتی من گفتم یه بار دیگه هم بگم اشکالی نداره، بالاخره در این جهت بودن بزرگانی که مجاهده کردند و صادقانه بسیار نوشتن. شاید منتخب من، اون چی که من انتخاب میکنم در میان این تألیفات گذشتگان، همون عرض انیس الاعلام فی نصرت الاسلام باشه، این کتاب هفت جلدی در ارومیه زاده میشود، در خانواده مسیحی به نستوریان ارومیه میپیوندد، مراحل تحصیل رو طی میکنه در نزد بزرگترین روحانیون کلیسا، کلیسای ننه مریم در ارومیه پایگاه اوست و رشدش اونجاست. بعد به جایی میرسد که بزرگان کلیسای ارومیه دیدن این دانشجوشون، این کشیششون لیاقت بالاتر از این داره، فرستادنش واتیکان. رفت واتیکان و سالها در واتیکان بود و در اونجا بالاترین مراتب رو طی کرد، به تعبیر ما کاردینال شد، نزدیک پاتریارک شد و رسید به اون درجات بالا و برگشت به ارومیه و شد مبلغ اول مسیحیت و کشیش برتر مسیحیت در مناطق شرق و کلیساهای شرق. در این بین همصحبتی و آشنایی با او دست داد، با آقای آخوند شیخ حبیب تبریزی، مجتهد تبریزی، حاج شیخ حبیب مجتهد تبریزی، با این آقا یک باب مراودهی برای اون باز شد. چنان نفس این مرد و این مرد خدا در این کشیش با بالاترین مراتب اثر کرد که چیزی نگذشت که مسلمان شد، خرقه زنار پاره کرد به تعبیر اهلش و مسلمان شد و رفت نجف. 15 سال نجف درس خوند، 15 سال رفت نجف درس خوند، برگشت ایران ارومیه و شروع کرد کار خودش رو در رابطه با اسلام. حالا این دوره، اون دوره از واتیکان برگشت، این دوره از کجا برگشت؟ از نجف برگشت. کارش رو 1305 هجری اومد تو صحن حضرت علی ابن موسی رضا شبها سخنرانی کرد، تو صحن علی ابن سخنرانی کرد و تکان داد مشهد رو اون زمان در این شرایط. رفت تهران از مشهد، دربار خواستنش، رفت پیش ناصرالدین شاه و ناصرالدین شاه اصلا مرعوب شخصیت این شد که این چیه دیگه، باز چیه، و گفت اگر اجازه بدید من این لقب رو میخوام به شما بدم و شایسته شماست، فخر الاسلام. شد محمد صادق فخر الاسلام. این آقا 7 جلد کتاب نوشته عزیزان، با تمام تسلط به زبان سوریانی و عبرانی، به عنوان یک کاردینال این 7 جلد رو نوشته است که هر چی بخواید تمام این حقایق در اون کتاب 7 جلد وجود داره. انیس الاعلام فی نصرت الاسلام. و عجیب، این شخصیت از شخصیت های بیبدیل کم نظیر تاریخی این صده های اخیر ایران است. خب ایشان داره این مطالب رو، آن چرا گفتیم مثلا هم فتورات اصحاح 33، یعنی بخش 33 است سفر تصنیه تورات، این ویژگی ها وجود دارد و مکتوبش موجود. و مثل هم فل انجیل و مثال این پیامبر و یاران او در انجیل تزر ان، مانند یه زر است، یه دانه است که کشت میشه، یه زر است که کشت میشه. اخرج شطعه، بعد شطعش رو بیرون میاره. شطع به جوانه هایی گفته میشه که از بالاخره دانه و ساقه در کنارش میان، به اصطلاح محلی خودمون میتونیم بگیم پاجوش، که اینها در کنارش میان و این رو به اصطلاح برجسته ترش میکنن. اخرج شطع فآزره، بعد این شطع ها و این بخش های جدا شده ای که در کنار این ساق میان بالا، تقویت میکنن اون اصل را، اون زرع را، اون اصل را. فآزرهو، این در حقیقت از وزرهوست، وزره تبدیل واو به الف میشه، میشه آزره، از همونو که وزیر میاد، یعنی تقویت کننده یک مجموعی. وجعلی وزیرن من اهلی، خدایا من موسی نیاز دارم به یک کسی که منو چکار کنه، تقویتم کنه. فآزرهو، بعد این ساقهایی که در کنار اون ساقه اصلی میاد تقویت میکند این اصل را. فستقلزه، بعد قدرت پیدا کرد، صلابت پیدا کرد. فستوا علی سوقه، اونگاه بر سوق خودش می ایستد دیگه کامل، سوق جمع ساقه، بر پایه خودش کامل می ایستد. به حدی که یعجب و زراعه، به شگفتی و تعجب وادار می کند همه کشاورزان به زراعت کنندگان را. یعجب و زراعه، به حدی که لیقیز به ملک و فار، که دیگه غیظ و غضب کفار را در می آورد. مثال این پیامبر یا رسول الله و پیروان او و آیین او مانند اینه که یه زرعی رو خدا کاشته است، بعد این زرع چه شد؟ کم کم پا گرفت، بعد شطعش اومد، کنارش اومدن علی ابن ابی طالب ها، اومدن سلمان ها، اومدن ابوذر ها، اومدند. بعد این اصل و بنیاد تقویت شد، قدرت یافت در اون اصل و در طول تاریخ به گونه ای که فستقلزه، اون غلظت و قدرت رو یافت. فستوا، کاملا استوار و مستحکم شد. علی سوقه، بر پای خودش ایستاد. آقای گوستاو لوبون در تاریخ تمدن می نویسه، آقای محقق فرانسه می نویسه که پیامبر زمانی که فوت کرد احتمالاً قریب 1,000,000 پیرو داشت در سراسر دنیای اسلام. توجه دارید؟ در این 23 سال خیلی حرف سنگینیه. علی سوقه، یعجب و زرا، همه رو شگفت زده کرد این پیشرفت و این رشد و این پا گرفتن و اینی که بالاخره دیشب میگفتیم بالاخره ساسانیان به این فکر افتادن که آقا این قاله رو جمعش کنن، حالا بعد از این پیامبر این قاله اسلام رو، لذا زمینه قادسیه پیش اومد و رستم فرخزاد و فرخزادان رو که دیشب در نامه 148 نهج البلاغه خدمت عزیزان توضیح میدادم. خب بعد البته جنگ های بعدی و غیره. یعجب و زر لیقیز به ملک و فاک، قیز کافران را درآورد و مخالفان رو در آورد، که این چه سرعتی است، این چه نشری است، این چه قوتی است و این چه پایی است. نه لیقیز به ملک و فار در اون زمان، بلکه این فعل مضارعه، یعنی همیشه این چنین است، یعنی آنچه را که خداوند می‌فرماید نه مال عهد عرض به ولادت پیامبر، پا گرفتنش، بعد وفات رسول خدا، بعد سالهای بعد، نه تا الان لیقیز به ملک و فار. نمیخوام کام شما رو در شب ولادت نبی مکرم تلخ کنم، اما ببینید الان بیشترین مکتب و فکری که با اون در تمام این 50 سال اخیر مقابله شده روی زمین کدوم مکتب و فکر بوده؟ بیشترین بودجه‌ای که در دنیا صرف شده برای اینکه یه فکر، یه عقیده و یه مکتب رو بخوان سرکوب کنن کدوم بودجه بود؟ برای کی صرف شده؟ به مقداری که برای اسلام مقابله شده است و به مقداری که بودجه شده، سازمان‌های جاسوسی، ضد جاسوسی، دولت‌ها، مجموعه‌های اندیشه‌کده‌ها، غیره فلان غیره، هیچ دینی به مقدار اسلام در این 50 سال با اون مقابله نشده، هیچ دینی علیه اون به مقدار اسلام بودجه هزینه نشده است. این دیگه چیزی نیست که بنده عرض کنم، تمام بولتن‌های دنیا این رو میتونه بگه. از اون طرف نقطه مقابلش، اولا اینکه این علت، چرا این علت؟ چون تشخیص دادن بزرگترین خطری که تهدیدشون میکند چیه؟ اسلام است. باز عرض کردم نمیخوام الان دامن دراز کنم سخن رو، تمام عرض بنده پایان کلام. بالاخره وقتی اینو معرفی میکردم، برید نگاه کنید، فرصت ها رو از دست ندهید. ریچارد نیکسون رئیس جمهور اسبق آمریکا، فرصت ها رو از دست ندهید. این کتاب 1990 نوشته شده، دنیا رو تقسیم میکند 7 بخش، جهان اطلسی، فرا اطلسی، اژدهای خفته، اینا همه رو تقسیم میکند. بخش چهارم میشه جهان اسلام. بعد میگه نه چین، نه شوروی که در حال متلاشی شدنه، هیچ کدوم اینها برای ما خطری نیست، بلکه تمدن اسلامه که اگر اسلام بیدار بشه دیگه کلاه ما پس معرکه است. لذا نباید بگذاریم دنیای اسلام پا بگیرد و بهترین راهش هم اینه که خود مسلمانان رو به جان هم بندازیم. بهترین راهش اینه، یعنی بود از دلشون طالبان تولید کنیم، از دلشون القاعده تولید کنیم، از دلشون داعش تولید، اینا هستا، یعنی برید بخونید تو کتاب، حرکت های افراطی رو با درش رو ایجاد کنیم، خشونت ها رو ایجاد کنیم و همه اینا رو می نویسه. یعنی پیش بینی ها از قبل داره میشه. خب تمام اینها، این که یک شنبه یک هزارمش رو من دارم عرض می کنم خدمت دوستان عزیز، لیقیز به مرل کفار، همین رو نشان میده که این بوده است و هست و خواهد بود. اما فستغلظه فاستوى علی سوقه، تمام اقتدار رو با همه این حرفا، باز مراجعه بفرمایید به آمارها، ببینید در این 50 سال دین پیشرو در جهان به لحاظ تعداد کدوم دین بوده است؟ ببینید آیا با اختلاف مراتب اسلام هست یا نیست؟ ببینید آیا در اروپا مراکز اسلامی الان چه مقدار است؟ 50 سال قبل 100 سال قبل چه مقدار بوده است؟ ببینید پابلیش ها و چاپ شدن ها و مقالات اسلامی الان چه مقداره؟ 50 سال قبل چه مقدار بوده است؟ برید تو ایالات متحده آمریکا نگاه کنید، از شمال بگیرید برید تا پایین، ببینید تعداد مراکز اسلامی الان بالای 1000 است و قبلا 4 تا 5 تا به تعداد انگشتان یک دست دو دست، 50 سال قبل بیشتر نبود. فاستغلظه فاستوى علی سوقه یعجب الزراء لیقیز بهم الکفار. این مثالشون در انجیله، انجیل متا بخش اصحاح یا بخش 13 آیه 3 آنچه را که خداوند داره در اینجا مطرح میکند برید مشاهده کنید که در انجیل داره مطرح میکند این ویژگی و وصف را. فرمود و مثل هم فل انجیل، مثال اونها در انجیل اینه که زر انچی چی خوندیم تا اینجا. بعد فرمود وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات، خداوند وعده داده است به کسانی که ایمان آوردند به این پیامبر و عمل الصالحات و عمل صالح انجام دادند، که اعمال صالح همون هاست که بخششو خوندیم به لحاظ اخلاقی، اشد علی الکفار رو هم بین هم به لحاظ عبادی، تراهم رو کن سجدن به لحاظ اجتماعی، یبتغون فضلا من الله و رضوانا. و فرمود وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم، نه همشون، خدا وعده داده است به کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، منهم از این معهوم، از این کسانی که با پیامبر. چرا به همشون خدا وعده نمیداد؟ چرا منهم؟ چی وعده داده است؟ مغفرتن و اجرن عظیما، مغفرت خود را و اجر عظیم خیش را. چرا نفرمود به همشون؟ بعضی از مفسرین مایلن که این رو یه جوری تعبیر عامیانه نکنه، همون شب عیدی میگیم ماسمانی، یه جوری یه کاری بکنن که این منهم این منمه بنانیه باشه، یعنی همه. نه این نیست، این منمه تبعیضیه است. چرا؟ چون در این مکتب ایمان آوردن زمانی ایمان آوردن است که با ایمان آوردن پای ایمان ماندن باشد، یعنی به پایان برسد ایمان. اگر ایمان باشد بیاورد و کسی میانه راه بماند، این ایمان ایمان نیست. ملاک الامر خواتیمه، پایان کار مهم است. که آیا فرمود الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم، کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن از اینها، یعنی عده‌ای میان همین معهو شدن اما نمیمونن تا پایان. بالاخره در هر زمانی همین گونه است، در روزگاران ما کم نمیبینیم کسانی که اینها داعیه دین داشتن، ایمان داشتن، ما خیلی هم قبولشون داشتیم، اما الان کجان؟ الان چه وضعی دارن؟ اینها هم روشن میبینیم میشناسیم، درست؟ فرمود وعد الله الذین، وعده قطعی داده است خداوند با آنان که ایمان آوردند و عمل الصالحات شدن، و الذین معهودیه اینهایی که این چنین شدن، مغفرتن و به شرط آن که این ایمان و عمل صالح رو به پایان برسانند. بالاخره این خیلی مهمه، اینی که عزیزان میبینید خود صاحب ولادت امشب چقدر دغدغه این رو داشت که ربنا پروردگار رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عینن ابدا، خدایا حتی من پیامبرت رو یه آنی به خودم وا نگذار که نمیدونم پایان چی میشه. اگر آنی منو به خودم واگذاری نمیدونم سر از کجا در میارم. خداوند وعده داده است مغفرتن و اجرن عظیما، مغفرت خیش را و اجر عظیم خیش را. خب الحمدلله که این توفیق دست داد و این یه آیه موند از ایام ماه صفر که امشب در این شب ولادت در پایان سوره مبارکه فتح خدمت عزیزان با این مناسبت امشب مطرح کنیم و بازگو کنیم. شب شب رحمت و شب تولد نبی مکرم و وجود و مبارک امام صادق شب جمعه است. و واقعا عرض می کنم از هر کرانه تیر دعا کردم روان باشد کسان میانه یکی کارگر شود. شب خواستنه، شب دعاست، شب توسل است، شب دست بردن به بارگاه حضرت پروردگار است. خدایا به عظمت این پیامبر، به جایگاه این پیامبر و بزرگی اون، شمه ای از رحمت او را بر جان تشنه ما امشب بباران. پروردگارا شب سرور است و شب شادمانی ولادت پیامبر و امام صادق، اما دل امت این پیامبر غم دارد. پروردگارا با آبروی پیامبر غمها و اندوها را از امت اسلام مرتفع بگردان، بلاد اسلامی رو نجات عنایت بفرما. پروردگارا مشکلات مملکتمون رو، دردهای مملکتمون و ابتلاعاتمون رو خدایا خود کفایت و عنایت بفرما. به همه ما توفیق معبودن، پیرو و همراه بودن این پیامبر رو عنایت و مرحمت بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. متشکرم از همه عزیزان و سلام علیکم و رحمت الله.